أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صبح رسید به روایت شریف عنوان بصری که مرحوم رسول الله قاضی قدس الله نفسه میفرمودند که حتما این روایت رو همراه خودتون داشته باشید و هفته مثلا یکی دو بار اون رو مطالعه کنید، یادآوری بشه. ما بنابراین که روایات اینا رو از رو بخونیم، ولی روایت چون روایت شریفی است انشاءالله اجمالا یه بار به صورت از روش بخونیم و مرور کنیم. فرمود که اقول وجدت به خط شیخنا البهائی قدس الله روحه او ما هذا لفظه. مرحوم مجلسی رضوان الله میفرماید که من به خط شیخ بهائی این روایت رو به این شکل یافتم. مرحوم شیخ بهائی هم میفرماید که قال شیخ شمس الدین محمد بن مکی شهید اول اینطوری فرمودن که من از خط شیخ احمد فراهانی روایت میکنم از عنوان بصری. چون روایت سند متصلی نداره، متاسفانه مسندن به دست ما نرسید، اما مضمونش یک مضمونی هستش که کاملا با قواعد سازگار است و از جهت تربیتی بسیار مفید. و از کار شیخ کبیرن قد اتا علیه اربعون و تسعون سنه، پیر مردی بود که 94 سال از عمرش گذشته بود و گفتش که من برنامه هم اینطور بودش که میرفتم پیش مالک ابن انس چند سال اونجا رفت آمد داشتم. فلا ما قدم جعفر صادق علیه السلام المدینت اختلاف علیه، چون جعفر صادق علیه السلام به مدینه آمد من به نزد او رفت آمد کردم. و احباب تو ان آخده ان که ما اخذ تو ان مالک، دوست داشتم همونطور که از مالک تحصیل علم کردم از اون تحصیل علم نمایم. کالا این که امام صادق علیه السلام آمدن مدینه به چه معنا است؟ احتمالات گفته شده، حالا یا حضرت مثلا سفر حج بودن آمدن مدینه، مثلا خوبای سفر حج مثلا چند ماه طول میکشده، یا حضرت یک سفری داشتن مثلا به عراق و اینها که خب طبیعتاً مدتش بیشتر بوده مثلا ناظر به اون است، چون اقامت از امام صادق صلوات الله علیه در مدینه بوده کلا، ولی به مناسبت برای سفرهای از مدینه رفتن و برگشتن قاضی ناظر به یکی از این موارد بازگشت حضرت از سفر. فقال لی یا من انی رجل مطلوب، حضرت امام صادق که بار فرمودن که من مردی هستم مورد طلب دستگاه حکومتی، آزاد نیستم، وقتم در اختیار خودم نیست، جاسوسان و مفتشان مرا مورد نظر و تحت مراقبه دارند، و مع ذالک لی اوراد فی کل ساعت من آلاء اللیل و النهار، علاوه بر این من در هر ساعت از ساعات شبانه روز اوراد و اذکاری دارم که بدانها مشغول هستم. اوراد کلا در زبان عربی به قرآن یا ذکر میگن که انسان به شکل ثابت انجام میده، حالا مثلا مقید مثلا روزی مثلا دو جلد سه جلد قرآن در یه ساعتی بخونه، یا یک دعای خاصی یا یک ذکری، اون عبادت خاصی که حالا غیر از نماز با یه مقدار خاص در ساعت خاص انجام میدن، تو زبان عربی اسلام بهش میگن چی؟ میگن ورد. لی اورادون یعنی من برنامه عبادی خاصی دارم در هر یک از ساعات شبانه روز، و شما من رو از ورد و ذکرم باز مدار، و علومت را که میخواهی از مالک بگیر و در نزد دور رفت آمد داشته باش، همچنان که سابقا حالت این دور بود که به سوی بگیر رفت آمد داشتی. خب اجمالا از این عبارات به دست میاد که این بنده خدا یه مدتی خدمت امام صادق علیه السلام رفت آمد داشته، چون میگه فرم مقدم جعفر صادق علیه السلام اختلاف دوله، اختلاف دو یعنی رفت آمد داشتم، درسته؟ بعد قال لی یومن، حضرت یه روزی به من اینجوری گفتن، یعنی پس منو یه مدتی میرفته میومده یه ارتباطی بوده، بعد حضرت یه روز این ارتباط رو صلاح دونستن که قطعش بکنن دیگه. خلاصه فقتمم تو من ذالک، من اندوهگین شدم غمگین گشتم، و خرجت من عنده و قلت فی نفسی لو تفرس فی خیرا لما زجرنی عن الاختلاف الیه و الاخذ عنه. از دست حضرت بیرون آمدم، با خود گفتم که اگه حضرت در من مقدار خیلی جزئی رو هم تفرس نموده بود، مشاهده فرموده بودن، هر آینه مرا از رفت آمد به سوی خودش و تحصیل علم از محضرش منعتر نمی کرد. فدخلت و مسجد رسول صلی الله علیه و سلم، رفتم در مسجد رسول صلی الله علیه و سلم و سلم تو علیه بر حضرت سلام کردم. بعد دوباره فردا دوباره برگشتم اونجا در روضه، دو رکعت نماز خوندم و عرض کردم به درگاه الهی که ای خدا ای خدا، من از تو میخواهم تا قلب جعفر رو من متمایل فرمایی و از علمش به مقداری روزی من نمایی تا بتوانم بدان به سوی راه مستقیم و استوارت راه یابم. ترزقنی من علمی ما اهتدی به الی صراطک المستقیم. ولی این جمله یک کلیدیه تو این حدیث که حالا بر فرض اینکه دعای من خواهم مستجاب شده باشه که دارم اینطوری است، این از خدا خواستی و خدا از علم مستقیم من بدید که من راه صراط مستقیم رو باش بتونم برم. ترزقنی من علمی ما اهتدی به الی صراطک المستقیم. بعد آمده و حالا در ادامه داستان که مستحضر هستید حضرت این مجموع دستورات رو بهش دادن، یعنی پذیرفتنش رو راش دادن و این چند تا جمله رو فرمودن بگیر و بهشم گفتن به امان خدا برو. یعنی اینا مطالبی است که برای اهتدی الی صراطک المستقیم کافیه. خلاصه یعنی به تعبیر حدیث عنوان بصری برای طالب راه خدا کافی است. اگر واقعا انسان بهش متعهد و متعبد باشه همه اون چیزی که یک ساله که الله باید مطلع باشه و بداند را به نحو فشرده در خودش جا داده. بذار حضرت هم بعد از این دعا که حالا راش دادن و آمد نشستش این مطالبش گفتن و گفتن خب دیگه بس برو به امان خدا. یعنی یه بار دیگه کلن راش دادن، دیگه بیشتر از این راش ندادن. این که قبلا یه مدتی میرفت و بعد یه روز حضرت گفتن آقا من تحت نظرم وقتم ندارم مثلا اینا، رفته دعا کرد و دوباره راش دادن و یه سری نکاتی بهش گفتن و مثلا دیگه کافی هست. یعنی انگار یه مطالبش دادن که این برای همیشه کفایتش میکنه. و رجعت و الان داریم مقتم من برگشتم با حال اندوه و قصه به خانه و لم اختلف الان مالک ابن انس. میگه دیگه خدمت امام خدمت مالک امام صدق چون دلم پر از محبت شده بود و دیگه دل داده بودم به اون حضرت، من با مالک ابن انس رفت آمد نکردم. فما خرجت من داری الا علی الصلاه المکتوبه حتی الى صبری. بنابراین از منزلم فقط برای نماز واجب خارج شدم تا جایی که دیگه صبرم تمام شد و سینم تنگ شده بود و حوصله‌ام به پایان رسید و کفش‌های خود را پوشیدم و ردای خود را بر دوش افکندم و قصد زیارت و دیدار جعفر را کردم و این هنگامی بود که نماز عصر را به جا آوردم. خب فلما حضرت و باب داره وقتی که رفتم دم در خانه حضرت و استعذنت و علی رفتم اجازه ورود خواستم، خادم آمد و گفت که ما حاجتت چه؟ و گفت تو السلام علی شریف، میخوام بر شریف سلام بکنم. حالا شریف هم کلان یک لقب احترامه، هم به خصوص به سادات اطلاق میشده دیگه. فقال هو قائم فی مصلی. خادم گفتش که شریف یعنی آقا مثلا در محل نماز خودشون مشغول هستن. میگن اونجا نشستم تا وقتی که مدت کمی گذشت و خادم آمد گفت ادخل علی برکت الله، با برکت خداوند بیا وارد شد. فدخلت و وارد شدم، سلمت و علیه سلام کردم خدمت حضرت علیه سلام و حضرتم جواب دادن و فرمودن اجلس غفر الله لک، بنشین که خدا تو را خداوندت بیامرزه. نشستم و یه مدت حضرت به حال تفکر سر به دیر انداختند و بعد سرشون مبارکشون بالا آوردن و فرمودن که ابو من یعنی تو اسم کنیت چیه؟ یعنی خلاصه چجوری صداد باید بکنم اگه بخواییم با کنیت را بکنیم؟ قلت ابو عبدالله یعنی پدر بنده خدا و اسم فرزندم مثلا عبدالله. حضرت فرمودن ثبت الله کنیتک و وفقک، خداوند کنیت را ثابت گرداند و تو را موفق بدارد ای ابو عبدالله. و کنیت را ثابت بگرداند یعنی اسم مسمی هم منطبق باشه، واقعا انشاءالله فرزندت عبد خدا باشد. ما مسئلتو حاجتت کدام است؟ من گفتم به خودم که همین یه دعا که حضرت برای من کردن برای من کافی، اگه هیچ چیزی هم گیر من نیاد همین بسه. که من فرمودن که خلاصه ثبتن لو کنیت که من وفقک. دوباره حضرت سر مبارکشون آوردن بالا فرمودن ما مسئله تو حاجتت چی هست؟ گفتم سألت الله ان یعطف قلبک علی، از خدا خواستم که دل شما رو بر من نرم کنه منعطف کنه و یرزقنی من علمک و از علم شما به من روزی کنه و از خداوند متعال امید دارم که من رو در این حاجتی که دارم خلاصه اجابت فرموده باشه و تقاضای من رو درباره شریف یعنی حضرت امام صادق باشن بپذیره. حضرت فرمودن که یا ابو عبدالله، خب این گفت تقاضا دارم که خدا از علم شما روزی من بکنه دیگه. اولین نکته که حضرت فرمودن در مورد علم بود، فرمودن دنبال علم میگردی؟ علم این نیستش که پاشی بیای و بری و بشینی و حرف بزنی و این حرفا. علمی که تو دنبالشی، علمی که اهدی به حال صراط مستقیم. مولانا ای ابو عبدالله، لیسل علم به تعلم، علم به آموختن نیست. انما فقط هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی یهدیه، نوری است که در دل کسی که خداوند تبارک و تعالی اراده هدایت او را نموده است واقع می شود. فان اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، پس اگر علم می‌خواهی باید در اولین مرحله در نزد خودت حقیقت عبودیت را بطلبی و تو به علم به استعماله و واسطه عمل کردن به علم طالب علم باشی و از خداوند بپرسی و استفهم الله یفهم، که از خدا طلب فهم بکنی که خدا تو را جواب میدهد و این را به تو میفهمد. این در مورد طلب علم. حضرت چند دستور دادن که کلن این دیگه خدمت امام صادق هم نیاد دیگه. گفتن تو میخوای علم یاد بگیری؟ علم اینطوری نیست. خب حالا این دستورات اصل و اساسش چیه؟ یه جمله فرمودن در مورد حقیقت علم، که حقیقت علم یک مجموعه مفاهیم ذهنی نیست. علم عبارت است از یک نوری که این نور در قلب کسی میافتد که خدا میخواد رو هدایت بکنه، و این نور هم با گفتگو و تعلم به معنای ظاهریش، یعنی بحث و درس و صحبت و اینها، این نور حاصل نمیشه. این ها تو اول میگیم خب حالا که چیستیشو اجمالا فهمیدیم، دونستیم این علم، علم نوری غیر از علم مفهومی است. اون علمی که این علم در واقع اشاره است اون علم حقیقی یا علمی که تو طالبش هستی، چون یه علمی میخواست که برای خودش عمل کنه، به طرف خدا حرکت کنه، نه یه علمی که برای مثلا امتحان آخر سال بده مدرک بگیره. یعنی اون علمی که میخوای به وسیلهش به طرف خدا حرکت بکنی، اون علم از جنس علم آموختنی و سر کلاس رفتنی نیستش. خب چه کارش بکنم؟ فرمودن که اگر علم میخوای، فعن عرد تر علم، اول باید در قلب خودت دنبال حقیقت عبودیت باشه. این عبودیت را اگه دنبال بکنی و تلاش بکنی که بهش برسی، علم هم میاد، درسته؟ و دومی که باید سعی کنی عمل بکنی. هر چقدر که عمل بکنی، خدا ضمانت کرده در این عالم یک قانون تکوینی قرار داده که من عمل به معلم و رسول الله علم معلم یعنم. اگه دقیقی که عمل بکنی، این حقیقت علم هم داریم میجوشه و میاد. در حقیقت عمل میکنیم به یک گزاره و یک محتوا به وسیله عمل به او، یک گزاره و محتوای جدید میاد، باز به اون عمل میکنیم که بعدیش میاد. اما چون همه اینا از جنس علم هستن و همشون با هم دیگه اون حقیقت علم رو درست میکنن، میشه گفتش که وقتی به علم عمل بکنی، علم میاد. درسته؟ چون به حساب ظاهر انگار در این جمله یک ناسازگاری وجود داره. عمل متوقف است بر علم، بعد اینجا فهمونن علم متوقف است بر چی؟ بر عمل. درسته؟ دور پیش میاد. جوابش نست که نه، اون طبیعت علم، حقیقت علم به مجموعش متوقف است بر عمل و اجزایش. خورده خورده انسان عمل میکنه، خورده خورده که عمل میکنه، خداوند متعال باز داره راه بهش نشون میده. به قول بگم معلومه آیت الله شهید متعهد وانا برای این مثال میدانن که میگن مثل مثلا یک ماشینی که چراغی داره در شب میخواد حرکت بکنه، بعد به وسیله نور چراغ ماشین راهشو میبینه، مثلا 2300 متر میره جلو، به برگرد 2300 متر که این ماشین میره جلو، نور چراغ 2300 متر میفته جلوتر. درست؟ حرکت متوقف بر نور چراغ، نور چراغ هم جلو رفتنش متوقف بر حرکت. خب علم و عمل با هم اینجوری هستن. اون علم را که میخواد، اون علم با عمل کردن به دست میاد. اولا، ثانیاً با گدایی کردن از در خونه خدا. یه دائم بری در خونه خدا بگی اللهم فهمنی، اللهم علمنی، خدای خود به من بفهمون. اگر از خدا تقاضای فهم بکنی، خدا متعال فهم را نصیب تو چیه میفرماد. این اصل و اساسشه، یعنی اون کلید اصلیه. هر کسی که میخواد تو این عالم دنبال علمی باشد که او را به صراط مستقیم راهنمون شود، این استش که اولا دنبال عمل و مجاهده باشه، دومی که مثل مثلا رزق مادی آدم میره در خونه خدا، وقتی نداشته باشه میگه خدای مثلا به من روزی برسون، ارزقنی رزقن واسعا، مثلا امثال این حرفا، این علم هم باور بکنه که یک رزق حقیقی است، از خدا بخواد که خدا بهش چیکار کنه، روزی بکنه. و البته هر دو اینا تو بستر حقیقت عبودیت باشه. سعی کن اون حقیقت عبودیت رو طلب بکنی، درسته؟ تا این علم به وسیله این عمل و به وسیله اون تقاضای از خداوند متعال نصیب تو بشه. خب حالا آیا حضرت میخوان بفرمان که تو باید به حقیقت عبودیت برسی بعدن علم میاد؟ اینو میخوان بفرمان؟ خب اگه این باشه کار سخت میشه، چون حقیقت عبودیت مال تای تای خطه، اونجا دیگه علم درد آدم نمیخوره، دیگه کار از کار گذشته دیگه. درسته؟ علل قادم معذوری نیست. نمیگن که اگر که میخوای علم نصیبت بشه اول و حقیقت عبودیت متحقق بشو بعد تازه علم بیاد. میگن اگر که میخوای دنبال علم بری در طلب حقیقت عبودیت باش، یعنی مسیرت مسیر تحصیل حقیقت عبودیت باشه. اولین کارت این باید باشه که باید سالک الالله باشه، یعنی دنبال حقیقت عبودیت، یعنی دنبال مال دنیا نباشی، دنبال مثلا حتی فرار از جهنم هم نباشی، دنبال وصال بهشت هم نباشی، دنبال خود خدا، دنبال بندگی و ذلت و خاکساری در محضر خدا متعال باشی. نیتت این باشه، طلبت این باشه، میشه شرط اول تحصیل علم. بعد اینجوری هستش که علم خلاصه در وجود تو تبلور پیدا میکنه. بعد از اینکه این طلب در تو به وجود آمد، هدفت مشخص شد، مسیرت مشخص شد، روز به روز عمل کن، روز به روز از خداوند متعال تقاضا کن، به برکت اون عمل و به برکت اون تقاضا به تدریج علم هم نصیب تو چی میشه؟ یعنی اون نور در قلب تو میاد. چرا؟ چون انما هو نورون یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی یهدیه. این یه نوریست که خدا تو قلب کسی میداده که بخواد هدایتش بکنه. خب خدا کی میخواد هدایت بکنه؟ علامت اون شخصی که میخواد هدایت بشه این است که باید اولا اهل عمل باشه، چون آدمی که عمل نمیکنه که خب هدایت طلب نمیکنه. دوم باید از خدا واقعا تقاضای هدایت بکنه. اگه واقعا از خدا تقاضای هدایت میکنه و عمل میکنه یه همچین حقیقتی نصیبش میشه. خب این راه حل اصلیش. پس در حقیقت اگه ما باشیم و این روایت و این مضمون، عالم حقیقی کفه کفه کفش میشه کسی که خلاصه عزم حرکت به طرف خداوند متعال کرده و خواسته از ماسوی الله اعراض بکنه دیگه. لاغر عزم و این مسئله باید داشته باشه، باید خلاصه قصد سلوک الالله داشته باشه، بعدم اهل عمل باشه و اهل تقاضای در درگاه الهی. اونجوری علم نصیب کسی میشه. و الله اگه اینا نباشه، اون شخص بهده از اون نوری که یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه در قلب اونی که خدا باید هدایت بکنه قرار میده بهره‌ای طبیعتا نخواهد داشت. میگم من بعدا عرض کنم خب آقا حالا سلم نانال نمیشون چقدر این مطالب رو همونجا فیلم مجلس گرفته، چون گاهی مواقع شخص میزنید یک تیر پوشی و ذکاوتی داره حقایق رو همونجا تلقی میکنه، گاهی مواقع هم اینجوری نیست، ولی حضرت همینقدر که یک جمله رو انشاء میفرمونن اون حقیقت و محتواش هم تو قلب طرف مقابل ثبت میکنن. به هر حال به هر کیفیتی بوده انگار خلاصه مطلب به دلش میشسته. هدف اولا خب اول باید تصمیم بگیری که حرکت کنی به طرف حقیقت عبودیت. گفتش که یا شریف، به حضرت گفت ای شریف، ای آقا. حضرت فرمودن که نگو آقا، بگو ابو عبدالله، منم لقبم ابو عبدالله، کنیم ابو عبدالله است. بوده تو به جای یا شریف به من بگو چی؟ بگو یا ابو عبدالله. درسته با این کنیه صدام بکن که این کنیه هم متضمن اسم خدا و عبودیت خدا اینا هست. قل تو یا شریف، فقال قل یا ابا عبدالله. حالا این قل یا ابا عبدالله بعضی احتمال دن که عدد هم به خودش سوال کن، چون این بند خدا به اسمش گفت من ابا عبدالله هستم دیگه. گفتن شاید حضرت دارن میگن که خب بگو ای ابا عبدالله، ولی دارن این نیست، چون فوراً لحنش عوض میشه. یه قل تو یا ابا عبدالله، من برگشتم گفتم ابو عبدالله، یعنی حضرت من خودن اصلاح بکنم. گفتم ای شریف، هدف اونن که انگار شریف نگو، بگو ابو عبدالله. گفتم ای ابو عبدالله، ما حقیقت العبودیت، این حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت اونن که ثلاثات و اشیاءه، سه تا چیز در حقیقت عبودیت باید رقم بخوره. اون سه تا چیز چی هست؟ اول فرمودن ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، بنده خدا برای خودش درباره آنچه که خدا به وی سپرده است ملکیتی نبیند. لأن العبید لا یکون لهم ملکون، عبید دارای هیچ ملکیتی نیستند، بندگان دارای ملک نمی باشند. همه اموال را مال خدا می بینند، و در آنجایی که خداوند ایشان را امن نموده است که بنهند میگذارند. اون خصوصیت اول که اینم عنایت دارید که وقتی حضرت میفهمند عبد برای خودش در آنچه خدا به او سپرده است ملکی نبیند، صرفا امور مادی و جسمانی و ملک خلاصه ظاهری نیستش، یعنی اموالش از خودش نبینه، درست علاوه بر او دیگه اوصاف نفسانیش هم از خودش نبینه، درست خدا بهش قدرتی داده، زور بازو داده، این از خودش نبینه، خدا بهش علمی داده از خودش نبینه، خدا بهش کمالی داده، حسبی داده، نسبی داده، جمالی داده، هرچی داده، هیچیش از خودش نبینه. ان لا یرى العبد فی لنفسه فی ما خوله الله ملکن لأن العبید لا یکون ملکن، قاعده کلی بنده کلا مالک نمیشه، درسته هر چی هم بهش میدن آریه است و امانت بهش سپردن که در موعدش هم ازش چیکار کنن، در موعدش هم ازش سلب بکنن. خب حالا اولا که اینو ما بخوایم به زبان امروزی ازش صحبت بکنیم به یه معنی میشه خودش توحید فرض کنید صفاتی، یعنی علاوه بر اینکه اموال خارجی رو خودش نبینه، اوصافش هم کمالات و وصفی هم که داره هیچ کدوم متعلق به خودش نداره. دوم ولا یدبر العبد نفسه تدبیرا، و اینکه بنده بر بنده خدا برای خودش مصلحت اندیشی و تدبیر نکند، یعنی حساب کتاب نکنه که خب من باید اینطوری کنم، من باید اونطوری کنم، من باید چنین، من باید چنان، باید امرش رو پروردگارش بسپره، کلن هیچ هدف و انگیزه جز رضای خدا در زندگیش نباشه دیگه، درسته؟ اگر مادرش پرسن مثلا تو میخوای فردا چه کار بکنی، چگونه باشی، بگی که من خیلی چی نمیخوام، من میخوام که هر جور خدا دوست داره. مثلا روایت شریفی که از حضرت امام سجاد روایت شده که فهمن که یا حضرت علی اکبر سلام الله علیه که امام مریض احوال بودن، امام حسین آمدن دیدنیشون، گفتن که فرزندم چه میخوایی؟ عرض کردن که اريد ان لا اختر حل الله شيئا، مضمونش این هستش، عرض کردن که میخوام که واسه خدا پیشنهادی نداشته باشم، درسته؟ حالا در حال مریضی بودن واسه هزار شاید بعد گفتن سلامت میخوام، مثلا عافیت میخوام، چه خوام من میخوام پیشنهادی نداشته باشم، این که برای خودش هیچ تدبیری انجام نده و رشته آرزوها و تعلقات رو کلا در قلب خودش قطع کنه. تو اولی میفهمود اونایی که داره رو از خودش نبینه، بگه اینا که از مال من نیست. تو دومی طمع داشتن رو هم از سرش بکنه بیرون، که حالا اینا که داره که هیچی مال من نیستش، بعد ازم آرزوی برای چیز داشته باشه کلا نداشته باشه، بگه که من میخوام اینجوری باشم، من میخوام اونطور باشم، اینو کلا بذاره چه کنار، من هر جوری که خدا دوست داره باشم همونجوری میخوام باشم. خب سوم چی؟ و جمله اشتغاله فی ما امره و تعالی به و نهاه عنه، و تمام اشتغال و فعالیتش منحصر بشه در چیزهایی که خدا امر فرموده که انجام بده، یا چیزهایی رو که خدا نهی فرموده سعی بکنه که ترک بکنه دیگه. آدم اگه واقعا به اینا کسی دلبستگی نداشت، برای آینده هم هیچ خلاصه نقشه در سرش نداشت و دنبال چیزی نبود، خب خود به خود در تمام شبانه روز سعی میکنه که دنبال رضای خدا حرکت بکنه دیگه. چون ما هر جایی که از واجبات و محرماتمون یا مستحبات و مکروهاتمون کوتاهی میکنیم، ریشه در یک تعلقی داره، اون تعلقات مانع میشه که خب رضای خدا رو کنار بگذاریم دنبال رضای خودمون باشیم دیگه. اون آدمی که واقعا به اینایی که هست دلبستگی نداره و خودش نمیبینه، اونایی که در آینده هستن کلا رها کرده، گفته نمیخوام، طبیعتاً خب شبانه روزش هم میشه مشغول به یاد خدا. خب از این سه تا چیز به حسب ظاهر انگار سه تا شدن در طول هم دیگه، همینجوری در عرض هم دیگه سه تا شد جدا جدا، درسته؟ یکیش این هست که این نسبت به اون چیزی که هست قطع تعلق کنه، نسبت به آینده هم قطع تعلق کنه، اثرش میشه چه اثرش میشه؟ اینکه در تمام شبانه روز مشغول به طاعت الهی است، اوامر و نواهی الهی رو داره دنبال میکنه، که اوامر و نواهی هم به اصطلاح طلبگی خودمون هم از واجبات و مستحبات و مکروهات و محرمات، و مثلا مستحبات هم امر داشتن، محرمات هم چیه؟ نهی داشتن. خب وقتی تو تا حالت داشت اتفاق افتاد، اون وقت نتیجهش چی میشه؟ حضرت باز اینا در قالب نتیجه توضیح میدن، میفرمان که اذا لم یرى العبد نفسه فی ما خوله الله تعالی ملکن هان علی الانفاق فی ما امره الله تعالی ان ينفق فی. وقتی که بنده خدا برای خودش ملکیتی در آنچه خدا به او سپرده است نبیند، انفاق نمودن در آنچه که خدا امر کرده است برایش آسان میشه، راحت از همه چی میگذره که چون تعلقی نداره. باز انفاق هم که تو روایات ما خب یه قسمش انفاق ماله، غیر از اون دیگه انفاق ارض و آبروست، انفاق مثلا نمیدونم وقت و توان است، انفاق مثلا سلامتی جسمانی است، همه هر کدوم انواع انفاق هم دیگه، چون اینکه در هیچ شأنی برای خودش ملکی نمیبینه. وقتی خدا فرمود انفاق کن، خب به راحتی چه انفاق میکنه دیگه. و اما وقتی قطع تعلق کردن آینده ها و اضافه بدن عبدو تدبیر نفسهی علا مدبره هان علیه مصائب دنیا، وقتی که بنده خدا تدبیر امور خود را به مدبرش سپرد، مصائب و مشکلات دنیا بر وی آسان میگردد، دیگه قصه نمیخوره، از قصه ها چه میشه فارغ میشه دیگه. خب این معنیش نیست که یعنی تلاش نمیکنه، کار نمیکنه، حتی معنیش نیست که یعنی برنامه‌ریزی هم نمی‌کنه. بالاخره مؤمن که برنامه‌ریزی می‌کنه. اما فرق بین اینکه آدم برنامه‌ریزی کنه از سر اینکه میل به نتیجه داره یا از سر اینکه وظیفه است که به نتیجه برسه. میشینه حساب کتاب می‌کنه، فرض کنیم برای 10 سالش هم برنامه‌ریزی می‌کنه اصلا. که من در 10 سال آینده بعد در تجارت به فلان نقطه برسم، من در علم و دانش مثلا بعد برم مجتهد بشم، مثلا در ورزش که دارم شرکت کنم بعد قهرمان بشم مثلا حرف می‌کنم. ولی چرا این برنامه‌ریزی میکنه؟ میگه خب چون به حسب موازین ظاهری رضای خدا اینه دیگه. خدا دوست داره اگه آدم تاجره، تاجر درجه یک باشه، به مقداری که به عبادتش لطمه نمیخوره، به خلوتش با خدا لطمه نمیخوره، پولدارترین آدم باشه که تا جایی که میتونه انفاق کنه، از این مال خیری که داره در راه خدا استفاده کنه. اگه عالم، بهترین عالم باشه. اگه مثلا زور بازو داره، خب قوی ترین آدم باشه که در راه خدا از این زور بازو استفاده کنه. وظیفه ظاهری ما رضا انسان باید برنامه ریزی بکنه که مثلا فرض کنیم بشه مثلا تاجر بزرگ بشه، عالم بزرگ بشه، پهلوان بزرگ بشه، بهترین دکتر بشه، بهترین تا آخر. ولی که حالا دلبستگی هم داره، دلبستگی نه، میگه من وظیفه برنامه ریزی کردم، سعی کنم تا این برنامه پیش برم. حالا اگه خدا مثلا پس فردا صلاح نیست که اصلا کلا همه چی به هم بریزه، اصلا کلا این تاجر فقیر باشه، بیچاره باشه، بیفته به مثلا گدایی، خدا این صلاح نیست، اون طلبه رو خدا صلاح نیست که اصلا کنه درس و بحث و همه چی بیفته، اصلا کنه دیگه توفیق تحصیل علم داشت سر بشه، درسته؟ اون پزشک رو خدا صلاح نیست که از دانشگاه بیرونش بکنه، اصلا نتونه ادامه تحصیل بده. تو قلبش نباید ناراحت باشه. چرا؟ چون برای خودش تدبیر نکرده. و تدبیر یعنی انسان اون دبر و نهایت کار رو برای خودش تصمیم میگیره، میگه من باید به اونجا برسم. میگن نه، تو بگو من وظیفه‌ام به اونجا برسم، اون بایدش به خدا مربوطه، خدا هر چی صلاح دونستش همونطوری پیش میبره. لذا اگر که وظیفه محور باشه و برای خودش تعلقی تو قلبش به اون پایان و غایت کار نداشته باشه، طبیعتاً دیگه وقتی مصیبت‌های دنیا هم نازل شد، مصیبت‌های دنیا برایش میشه آسان میشه. البته مصیبت‌های اخروی بر مؤمنش وقت آسان نمیشه. یعنی مؤمن اگه مثلا گناه کرد، نمیگه خب بی خیال یه گناه کردیم دیگه، درسته؟ چون دنبال حقیقت عبودیت میبینه، باید اون مقصد حقیقی باز موند. اما چیزایی که غیر از عبودیت و بندگی خدا هست، اینا رو اگه داشت بگیرن، با اینا کاری نداره دیگه، نسبت به اینا بیخیاله، نسبت به اینا تعلقش قطع شده. و باز جای دیگه هم بحث شد، اول کتاب عواطف انسانی هم ازش قطع نمیشه. اگه مثلا فرزند چلش گرفتن، اشکش جاری میشه، اما در حال رضا و تسلیم اشکش جاری میشه. و ازش دقل العبد به ما امره الله تعالی و نهاه و لا تفرق من هما الى المراء و المباهات مع الناس. وقتی که این شخص مشغول شد، اشتغال ورزید به آنچه خداوند متعال امر فرموده و نهی کرده، دیگر فراغت و مجالی نمیابد تا از آن دو امر فرصتی برای خودنمایی و فخریه نمودن با مردم پیدا نماید. دیگه از نظر قلبی که خب آرامش داره، مصائب دنیا برش آسون شده، انفاق و از خودگذشتگی و ایثار هم که برش آسون شده، فرصت اشتغال به دنیا پیدا نمیکنه. درست دنبال مراء و مباهات با مردم نمیره. این مراء و مباهات با مردم شاید یک عنوان عامی باشه که به نوعی انواع دنیا طلبی ها رو تو روابط اجتماعی در بر بگیره، چون بالاخره ته مثلا روابط اجتماعی همش نگاه آدم میخواد بر دیگران تفوق پیدا کنه دیگه، یا میخواد از دیگری پولدارتر باشه، یا میخواد از دیگری مثلا مشهورتر باشه، میخواد از دیگری نمیدونم عالم تر باشه. آدم که دنبال خداست اصلا خودش با دیگران مقایسه نمیکنه، اصلا فرصت نمیکنه که خودش با دیگران مقایسه بکنه، چون تمام دغدغه و فکر و ذهنش این است که رضای خدا رو تحصیل بکنه، مجال اینکه باید خودش با دیگران بسنجه و بعد اون وقت بگه مثلا من الان مباهات بکنم بر او، مثلا افتخار کنم که من از او جلو دادم، پیدا نمیکنه. تو در کلمات بزرگان در کتاب‌های عرفانی اخلاقی هست که میگن مؤمن اصلا فرصت نمیکنه که به عیب دیگران بپردازه و اصلا فرصت نمیکنه که فکر بکنه که من از دیگری برتر هستم یا برتر نیستم. یعنی توی بحث تواضع و تکبر یکی از فروعاتش این هستش که حالا اگه کسی چنین و چنین و چنان بود، واقعا از دیگری مثلا خدا بیشتر بهش نعمت داده بود، خودش از اون بالاتر ببینه یا نبینه. ببینید ما یه سری دستورات اخلاقی داریم که اینا کلاً هست تو شریعت ولی مراتب داره. واسه شخصی که مؤمنه درسته از به این مراتب رسیده، برای همچین شخصی نیاز نیستش که بگن تو مثلا در مسائل مادی میخوای قصه نخوری، به پایین دست خودت نگاه کن که شکر پیدا کن. این مال آدم مبتدیه. آدم مبتدی میگن میخوای قصه نخوری، مثلا ده تا مریضی داری، برو کسی که 20 مریض داره نگاه بکن. یا آدم بدهکاری داری، برو کسی که مثلا فقیرتر خودت نگاه کن. که همیشه خلاصه به اصطلاح امروزی هم خونه پر لیوانو ببینیم، مثلا شکر خدا رو به جا بیاریم. ولی مؤمن واقعی شکرگزاریش اصلا به اینا نیست. درسته از این مرتبه خیلی عالی تره. اصلا حالش اینجوری نیستش که کم ببینه بعد بره با دیگران مقایسه کنه بگه عجب این مثلا لیوان اینقدر هم پره. درسته خونه خالیه رو ببینه بعد بره با خونه پره. مؤمن واقعی بدونه که نیاز به این داشته باشه که به مؤمن پایین دست خودش نگاه بکنه شاکره. چون از دنیا دل کنده دیگه. وقتی از دنیا دل کرده، مصائب دنیا برایش چی شده؟ آسون شده. اصلا این مصیبتاش مصیبت نیست. جور روایت داره که اگه کل دنیا رو تبدیل کنی به یک طلای سرخی به گردنش آویزون بکنی، بعد این گردن پاره بشه بیفته زمین، اصلا توجه نمیکنه. خب این کسی اگه کل دنیا رو ازش بگیری اصلا محل نمیگذاره. خب طبیعتاً نیاز به این داره که بره به پایین دست خودش نگاه بکنه. و در مسائل معنوی هم خدا مداره. فقط دومین است که خدا چی میخواد. لذا میشه جمله اشتغالی فی ما امر الله تعالی به و نهی عنه. دیگه نیاز مقایسه نداره که اون الگو نگاه کنه بگه ببین مثلا فلانی ماشاءالله چقدر موفقه در مسائل معنوی، من سعی کنم مثلا به او برسم. این برای ما که میخوایم حرکت کنیم خوبه، اما اینجا داریم اوصاف کسانی رو میخونیم که به حقیقت عبودیت چشون رسیدن. اونایی که به حقیقت عبودیت رسیدن یا در قربش هستن و دغدغه‌شون تمام وقتشون به فکر اطاعت و عبادت خدا هستن، اصلا فرصت مقایسه پیدا نمی‌کنن. لذا تو اون بحثا میگن که مؤمن اصلا فرصت نمی‌کنه که فکر بکنه من از فلانی برتر هستم یا برتر نیستم. همینقدر که میشینه فکر بکنه که من بر او ترجیح دارم یا ندارم، یعنی از اون جمله اشتغالی فی ما امره الله تعالی به و نهی عنه خارج شده دیگه، اومده بیرون، مشغول به امر چیه؟ مشغول به امر دنیا شده دیگه. ولی اون که واقعا اینجوری است فراغتی پیدا نمی‌کنه. اونی که فراغت پیدا می‌کنه در واقع تو اون مقطع از رضای خدا یه درجه چی کرده؟ اومده خارج شده. اون از درجهش درسته، ولی فعلا حضرت تو این عبارت دارن غایت و مقصد مشخص میکنن که حقیقت العبودیت است، که میگن آدم باید چیکار کنه به اونجا برسه. حالا اصلا به یه معنی هم ممکنه شما بگین اصلا نگاه کردن به تو مسائل معنوی اصلا مصداق مباهات هم نباشه. درسته، ولی اینجا حضرت مباهات گذاشتن در مقابل اشتغال به دستورات الهی. میگن آدمی که مشغول دستورات الهی است، فرصت این که اصلا بخواد راجع به مردم فکر بکنه پیدا نمیکنه دیگه. دائما صبح شب تلاش میکنه، یه زحمت میکشه. خب و فعضا اکرم الله العبد به هاذه الثلاثه، وقتی خداوند متعال یک بنده را به این سه چیز گرامی بدارد، هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق. هم دنیا برای این شخص سهل و آسان میشه چون دیگه تعلقی به دنیا نداره. وقتی دنیا برش سبک شد و تعلقی بهش نداشت، دیگه ابلیس هم پیش این سهل و آسان میشه و ابلیس دیگه راهی نداره که بخواد این نفوذ بکنه، چون ابلیس همیشه میاد چیز غیر از خدا رو تو جسم انسان تزیین میده و زیبا جلوه میده، آدم از خدا غافل میشه میره اون طرف. اینی که به هیچ دلبستگی نداره، خب دیگه سلاحای ابلیس هم از دست ابلیس گرفته شده. دیگه مثلا تو روایت داره مثلا ابلیس مثلا سلاحش گاهی مثلا فرض کنید برای مردان مثلا خانوما هستن، مثلا گاهی مثلا سلاحش مثلا مال دنیاست، گاهی سلاحش شهرته، گاهی سلاحش مثلا نمیدونم لهو و لعب و مثلا موسیقی و چه و چه مثلا. این آدم که میتونه دلبستگی نداره، ابلیس با هر سلاحی هم بیاد راهی به این شخص پیدا نمیکنه. والخلق بندگان خدا هم در نزد او چی میشن؟ سبک میشن. نمیخوان بفهمن که یعنی عزت بندگان خدا میشکنه، مثلا فرض کن این خودشو برتر میبینه. نه، یعنی اونا در برابر این شخص نمیتونن در اراده و عزم این تأثیر ایجاد بکنن و مسیر او رو عوض بکنن. ولایت لب دنیا تکاثرن و تفاخرن، دنیا را به جهت زیاد اندوزی و فخری و مباهات با مردم طلب نمی کند. ولایت لب ما اندن ناسه ازدن و علوان، آنچرا که از جاه و جلال و منصب و مال در دست مردم می نگرد برای عزت و علو به خیش طلب نمی نماید. ولا ید و ایامهو باطلا، عمرشان به بتالت نمی گذرونه، از عمرش دائما استفاده می کنند. فهازا اول درجه تقا، و این است اولین درجه تقوا. خب حالا یه سوال هست، این اولین درجه تقوا از پایین یا از بالا هست؟ درسته؟ اگه پله اول هاش رو از اون بالای بالا حساب کنیم، از طرف حضرت امام صادق علیه السلام، حضرت امام صادق بالا نرده بودن دیگه، پله اول میشه اون بر او خوبه دیگه، میشه یک معنیش چی میشه؟ مقصد سلوکه الالله. اما اگر که ناظر به جناب عنوان وصفی و ما که پایین هستیم بگن این اولین درجه تقواست، اون وقت معناش این میشه که یعنی تازه به قول معنی خواهیات رضوان الله علیه از آن سوی فنا سر خطر است. این مقام حقیقت العبودیت میشه اول درجه تقوا، تازه تا بری و متمکنه در عبودیت بشی و بعد بعدن وقتی به بقا برگردی و اون اتفاقات بیفته، مراتب بعدی ادامه داره. اینجا تازه اولین جاییه که در حسن حسین تقوا قرار گرفتی، ولی تقوا معنی عامش، چون تقوا معنی محدود و خاصش، تقوا گناهانه. اینجا چیزی که ما باش مواجه هستیم، تقوا گناه فقط نیست، تقوا از اینکه عمرش بخواد به بتالت بگذره، تقوا از اینکه بخواد طالب ما عند الناس باشه، تقوا از اینکه بخواد گول ابلیس و دنیا و خلقو بخوره. این الان در یه حسنی قرار گرفته که از هر چیزی که غیر از خدا باشه در حفظ و امان هستش. درسته؟ این تقوای حقیقی اینجاست. تازه بعد از اینکه رفت در حسن حسین تقوا، از اینجا مراتب دیگه هم وجود داره که باید مراتب بعدی رو ادامه بده. برحال عبارت دو بچیه، شاید بچه اول بهتر باشه از یه جهت که اول درجات توقع منظور پله بالای نردمون باشه، ولی اگه پله پایین هم باشه خب مسلمن از اینجا تا مقام کمال تام مراتبی هستش، اونم قابل تصور میشه. و این از اولین پله از نردبان تقوا. خداوند تبارک و تعالی میفرماید آن سرای آخرت را ما قرار میدهیم برای کسانی که در زمین اراده بلندمنشی ندارند و دنبال فساد نمیگردند. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که تو برخی از روایات داره که اگر من درست عرض کنم، حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودن اگر کسی آرزو میکرد، دوست داشت که بند کفشش از بند کفش دیگری بهتر باشه، جز به کسانی هستش که یریدون علوا، دوست دارن برتری داشته باشن. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا، یعنی تو قلبش هیچ تقاضایی ندارد که بر دیگران استعلا و برتری داشته باشه. حتی اینکه دوست داشته کاش که بند کفش من مثلا بهتر می بود، به این مقدار هم انانیت در وجودش نیست. ولا فسادن و دنبال فساد هم نمی گردن، ولا عاقبت للمتقین، و تمام عاقبت یعنی تمام مراتب پیروزی و سعادت در پایان کار برای مردمان با تقواست. البته خب توی روایات وعده دادن که آدمایی هم که مثل ما هستن، اینا وقتی اون دنیا برن، خدا اول یه کاری میکنه که اراده علو از قلبشون میره بیرون، بعد انشاءالله وارد بهشتشون میکنه. یعنی ناامید نبودن بشه که خب پس اینجوری باشه، فقط انسانهای کامل یا کسایی که منقطع الاله شدن تو مسیر هستن فقط میرن بهش، بقیه هم میرن. ولی به قول یک بزرگواری، بقیه رو خدای مدتی تفشون میده تو برزخ و تو عقبات قیامت، بعد که دیگه خب به غیر خدا از دلشون رفت بیرون و خلوص پیدا کردن و دیگه اراده علو نداشتن، اون وقت میشن، اون وقت وارد بهش میشن. در حال بهشت موطنی است که درش شرک راه نداره، تعلق به غیر خدا راه نداره، موطن خلوص و طهارته. هر کی میخواد اونجا بره باید از تعلق به غیر خدا خالی بشه. اونایی که تو این دنیا خالی شدن میشن اونایی که به حقیقت عبودیت رسیدن، بقیه هم اونایی که اهل ایمان بودن و اهل خلاصه
مجاهده بودن فی الجمله و شایستگی دارن، اون دنیا خدا با ابتلاعات در برزخ و مواطن قیامت تأثیرشون میکنن، بعد وقت وارد در اون بهره ها و نعمت های دار آخرت بشن. اللهم صل علی محمد و آله.